صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نماز بنا به فرموده اهل دل، اهل تحقیق، اهل حال و اونایی که این راه رو با معرفت، با محبت، با همت طی کردن و مزه شیرین این عبادت ناب رو چشیدن، یک عبادت جامعیه، عبادت کاملیه. پیوندش با بسیاری از حقایق یه پیوند ذاتیه. ممکن آدم این پیوند رو توجه نداشته باشه، کسی براش نگفته باشه، ولی وقتی که این عبادت رو انجام میده، خود به خود اون پیوندها ظهور میکنه، تحقق پیدا میکنه. نمونه براتون عرض بکنم. یه روایت بسیار مهمی رو از وجود مبارک رسول خدا نقل کردن کتاب‌های معتبر. در این روایت حضرت می‌فرماید کفا بالموت واعظا و بالعقل دلیلا و به تقوا زادا و به عبادت شغلا و به الله مونسن و به القرآن بیانن. یه روایت بسیار محکم، استوار و حاوی بهترین مسائل که ترجمه ساده ظاهر روایت اینه، اگه بنا باشه پند بگیرید، مرگ برای شما بس، تو پن گرفتن. اگه بنا باشه برای زندگیتون یه راهنمای باطنی انتخاب بکنید، عقل برای راهنمایی شما بس. اگر بنا باشه توشه ای رو بردارید از زندگی، زادی رو بردارید که این توشه و زاد موندگار باشه براتون، تقوا برای توشه بودن بسه. اگه یه شغل جامع کامل پرمنفعتی رو بخواین، عبادت خدا براتون بس. اگر یه منبع روشنگری میخواین که همه چی رو براتون روشن کنه، هیچ ابهامی نذاره تو زندگی دنیا و آخرتتون، قرآن براتون بسته. اگه یه مونس، یه انیس، یه همدم حسابی میخواین که واقعا بتونید همه جا، در همه حال، در همه وقت اونس باهاش برقرار بکنید، خدا بس. خب این متن روایت، اما تحقق این متن زیبای الهی رو شما تو نماز میتونید ببینید. یعنی یه کسی که میخواد یه نماز واقعی بخونه، نمازی که خدا دستور داده، نمازی که اولیاء الهی میخوندن، که ما میتونیم بخونیم، به قول معروف یه مقدار حواس جمعی میخواد. همین برای به وجود آوردن یه نماز قابل قبول یه حواس جمعی میخواد که امور پیش از نماز و که دخالت در سلامت نماز دارن رعایت کنی، امور داخل نماز رو که دخالت در سلامت نماز دارن رعایت کن. که میدونید اینا رو، مثلا یه امری که از درون دخالت در سلامت نماز داره اخلاصه، که من نمازمو بریده از زن و بچه و مردم و اقتصاد و کار و شغل برای خدا بخونم. در قرآن کم نیست این جمله، دعو الله مخلصین له الدین، دعا بکنید برای مستجاب شدنش، اعمال دینتون رو خالص قرار بدید. این یه امر درونی مربوط به نمازه که حافظ سلامت نمازه، امر بیرونی که حافظ سلامت نمازه، برادرانم، خواهرانم، بیشتر روی لقمه مال تکیه شده، بیشتر که الان رعایت این مسئله نسبتاً کم شده. یه روایتی رو رسول خدا دارن، به قول بعضی از قدیمی ها من یادمه، میخواستن برای مردم یه روایت پرفشارو بگن، میگودن خدا کنه این روایت صادر نشده باشه، این روایت رو پیغمبر یا ائمه نگفته باشه، خدا کنه. ولی گفتن این روایات به نفع بنی امیه و بنی عباس نبوده که آخوندهای اونا بسازن و پول بگیرن. اونا روایاتی که ساختن همه در فضائل خلفا و حاکمان بنی امیه و بنی عباسه، اونا ساختگیه معلوم. یه سلسله روایات ساختگی هم دارن در فقه که اونا هم برای ما روشنه، ولی در روایات اخلاقی و روایات مالی بی این دقت هیچکی وارد ساختنش نشده. پیغمبر می فرماید کسی که از محل کسبش میاد خونه، یک درهم که حالا مثل بزنم به پول گذشته ایرانمون یک قرون بیاره خونه و این یک درهم حرام باشه، حالا یا رشوه است یا غصب یا دزدی یا پول خیانت تقلب کلاهبرداری، این طرق حرامی که هست، یک درهم تا زمانی که این یک درهم تو این خونه 1000 متری 2000 متری 100 متری 500 متری باشه، پروردگار نظر رحمت به اون خانه نمی کن. یعنی زور یک قرون حرام انقدر قویه که رحمت خدا را از اون خونه بر می گردونه. اینقدر زور داره یک قرون حرام. این حرفا که حالا به گوش همه نمیرسه، ای کاش اونایی که دستشون تو پوله، دستشون تو صندلیه، دستشون تو مقامه، به گوش اونا میخورد که زور یک قرون حرام دفع رحمت قدرت بی نهایته. حالا زور 3000 میلیارد و 2000 میلیارد و چند هزار میلیارد چقدر، برای ما که تو روایات دقیق میشیم قابل درک نیم، نمیتونیم بفهمیم کسی که 1000 میلیارد تومان به حرام برداشته، سند سازی کرده. این خود پروردگار می فرماید، من از قرآن بخونم، خود پروردگار فما اصبرهم علی النار، چی می خواد قیامت به اینا کمک بده که بر آتش دوزخ من تحمل بکنن؟ چی می خواد کمک بده؟ آتش جهنم هم در قرآن مجید اوصافش بیان شده. من چون خیلی تو این 50 سال منبرم عادت نکردم به خوندن آیات دوزخ یا روایات مربوط به دوزخ، به زبونم نمیاد، ولی قرآن در زمان ما ترجمه‌های خوبی شده تو این 50 ساله. یه قرآن با ترجمه، ترجمه هر کسی از این چهره‌های علمی رو می‌خواید بگیرید و خودتون آیات عذاب رو ببینید. ائمه ما فکر می‌کنید چقدر قدرت روحی داشتن؟ نهایتی نداشته. ائمه ما 1 میلیاردیوم ارزن اصلاً به خودشون نمی دیدن که قیامت اهل جهنم باشن. یه میلیاردیوم ارزن، اما در احوالاتشون بخونید، مخصوصاً حضرت رضا که صوبا با صدا قرآن میخوندن، صداشون تا تو کوچه میومد، به آیات عذاب که میرسیدن مثل مادر داغ دیده گریه میکردن. با اینکه احتمال عذاب به خودشون نمیدادن، ولی قرآنه، قرآن باید منو تکون بده، آیات باید در من اثرگذاری کنه، و الا بعد 40 سال معلوم میشه من با قرآن نتونستم رابطه بگیرم. وقتی آیات منو تکون نده، آیات دلم رو زیر و رو نکنه، آیات منو نلرزونه، خب نشون میده که من رابطم با قرآن یه رابطه بسیار معمولیه، بسیار معمولی. خب اگر عامل درونی برای نابودی نماز نباشه، اگر عامل درونی برای باطل کردن نماز نباشه، یعنی من حواسم جمع نذاشتم عامل بیرونی تخریب نماز حمله بکنه، عامل درونی تخریب نمازم حمله بکنه، البته در حد خودم، فشار به قلبتون نیاد که نماز ابراهیم رو از ما میخوام، نه، نماز ابراهیم رو از ما نمیخوام، نماز موسی بن عمران رو نمیخوام. درسته که موسی جوون بود، اولین باریه که وارد کوه طور شده، آیات تو سوره طه‌هاست، اولین باریه که یک انسان مستقیما صدای خدا رو میشنوه. چی به موسی گفته؟ تو اولین حرف زدنش، شروع حرف زدن خدا به موسی چی بوده؟ انی انا الله لا اله الا انا فاستمع لما یوها و اقم الصلاة لذکری. بله، این لذکری دو سه جور معنی داره. ذکر در لغت یه معنیش گفتاره. موسی نماز رو برپا بدار برای اینکه راه پیدا کنی با من حرف بزن. موسی نماز بخون برای اینکه تمام وجودت غرق یاد من بشه. ذکر معانی متعددی داره. این نمازی که از ما نخواستن، نماز امیرالمؤمنین هم که از ما نخواستن، شما نمیتونی. ما که قدرت تحقق اونچنان نماز رو نداریم، پس مکلف به اون نماز نیستیم. طبق قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من تکلیف رو به اندازه طاقت مکلف به مکلف ارائه دادم. تکلیف منو به اندازه ابراهیم به من ارائه ندادن، من اون ظرفیت رو ندارم، نمیتونم. اما قرآن مجید میفرماد فتقوا الله ما استطعتم، اون مقداری که توان دارید که تقوا رو به میدان بیاری. بالاخره توان که دارید یه مقداری، به اندازه استطاعت و توان تکلیفتون رو ادا بکنید. خب من عامل تخریب بیرونی ندارم، درشو به روی نمازم بستم، لقمه حرام نیاد نمازم رو خراب کن. عامل تخریب درونی هم ریا ندارم، میدونم کلیت بهشت و جهنم دست یه نفر نی که من جلوش خیلی باحال نماز بخونم بگه به به، من کلید دست اینه، یا کلید دست اوناییه که پشترم اقتدا میکنم. نه، دست ایش اینه. مرحوم حاج شیخ عباس قمی التماس کردن ازش، مارمزون بیا مسجد گوهرشاد نماز بخون. بیشتر متدینای نمازخون مشهد فهمیدن حاج عباس میخواد نماز بخونه، راه نبود، راه نبود. یه شب تو اون شبای دیگه اوج ماه رمضان اومد تو محراب، آماده تکبیرت و الاحرامم شد، اما مردم دیدن از محراب برگشت کفشاشو برداشت و رفت و هنون نماز رو نبسته بودن. دو تا رفتن دنبالش گفتن حاج شیخ این مردم به عشق نماز جماعت شما اومدن، کجا میریم؟ فرمود وقتی بلند شدم تو محراب همهمه جمعیت رو که شنیدم شلوغ پشترم، انگار خوشم اومد، این نماز منو میبره جهنم، به یکی دیگه بگین بیاد بخون. من وقتی جلوی عامل تخریب بیرونو بگیرم انشاءالله، جلوی عامل تخریب درون رو، عامل درونی تخریب رو که ریاس بگیرم، حالا یا نماز درستی دارم میخونم. شما هر این شیشتا حقیقتی که اول منبر براتون گفتم از قول رسول خدا کفا بالموت واعظا بالعقل دلیلا بالتقوا زادا بالعبادت شغلا بالله مونسن، چقدر حرفا بالاست، و بالقرآن بیانن. این شیشتا رو تجلی در نمازتون میبینید. ممکنه این شیشتا رو نمیدونستید، ولی اونی که داره دو رکعت نماز درست میخونه این نماز با این شیشتا حقیقت پیوند، مثل این که دیشب گفتم یه پیوند با مبدأ عالم داره نماز، یه پیوند با قیامت داره. اتفاقا تو حمدشم این پیوند دیده میشه، نماز از یه طرف به حق وصله، از یه طرف به قیامت. یه قوی ترین اتصاله. اگه نماز درستی باشه تمام شیاطین دنیا هم جمع بشن این اتصال رو نمیتونن ببرن، خیلی قویه. یه طرف نماز خدا گرفته دستش از نماز گذار، یه طرف نماز رو بهشت دستش گرفته. از دست این دوتا قدرت کس نمیتونه نمازو دراره. چون این جور نماز گذارم یار داره، ان تنصر الله ینصر کن، یار داره. چقدر این رباعی زیباست. من گاهی تنها هم که هستم میخونم، تو ماشین میخونم، همینجوری تا یادم میاد میخونم. رباعی مال بابا طاهره. بیشتر رباعیات بابا طاهر نمیدونم چجوریه، به گریه وصله. اون حقیقت وجود آدمو اوبرده تو شعراش. خدا رحمت کنه این استاد ما رو، مرحوم الهی قموشهی رو، این انسان والا رو. من تفسیر قرآنش میرفتم، خیلی جوان بودم، خونش تفسیر میگفت. گاهی هم یه رو 20 دقیقه که تفسیر میگفت یه مرتبه شروع میکرد به بعضی از شعرها رو خوندن، به پهنای صورتش عشق میریخت و دیگه نمیتونست درس رو ادامه بده. میگفت برای جلسه بعد. ایشون میفرمودن، میگودن هر چی شاعر در ایرانه از قرن سوم که فارسی گویی شروع شده، از زمان فرخی تا زمان ما، میگو تمام دیوانهای شعرا فدای 4 دیوان: سعدی، نظامی، حافظ، سنایی. میگفت کل این 4 دیوانم فدای دیوان بابا طاهر، کل شعرهای بابا طاهرم فدای این ربایی که تو کره زمین تو حال نمونش نیست. اون وقت میخوند و عشق میریخت. من منظورم این ربایی نیست، میخواستم بابا رو یه خورده معرفی کنم. اون ربایی که مرحوم الهی میفرمودن این بود: خوش آنان که الله یارشان بی، همین به الله مونسا، یکی از اون 6 حرف پیغمبر، که حمد و قل هو الله کارشان. خوش آنان که دائم با تو باشن و فی صلاتهم دائمون. استاد معروفه که میگن خوش آنان که دائم در نمازند. شما عوض کردین این بیتو. خوش آنان که دائم با تو باشن. فرمود تو صحن کهنه ی حضرت رضا، صحن نو، اونجایی که مرحوم آیت الله العظما میلانی نماز میخوندن، که در مقبره شیخ بهایی هم تو همون صحن نوه. فرمودن من یه بعد از ظهری تو صحن بودم، تو حال بودم، از بالا سرم شنیدم یه کسی داره این رباعی رو میخونه. بالا سرم رو نگاه کردم، خوننده نیست، صدا میاد. اینجوری خوند: خوش آنان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشان. حالا این رباعی رو میگم. نمازگزار واقعی یارانی داره، یکیش پروردگار. بابا میگه خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس تویی، من مانده بی کس. همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس. من خود مرحوم الهی سر این شعر یه قطعه خیلی نابی داره، آخر قطعش اینه: یا رب به جز تو یاور و یاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری. ادامه میده خیلی عاشقانه. خب وقتی نمازگزار چنین یاری داره، نمازش از یه طرف به مبدأ وصله، یعنی تو دست قدرت خداست، از یه طرف هم به دست بهشت وصله، پس چجوری عمل تا قیامت حرکت میکنه اب بین نمیره؟ اگر عمل وصل به دست قدرت خدا و به دست بهش نباشه چجوری موندگاره؟ خب به این شکل موندگاره. چنین نمازی که در طاقت ما هم هست، این شش تا مطلب رو توش میتونید ببینید: کفا بالموت واعظا. ما چند جور مرگ داریم که بیانم شده تو روایاتمون. موت مرگ اکبر، مرگ اکبر که خیلی مرگ پرفشاریه، و مرگ اکبر یعنی فقر اقتصادی که خیلی ها تو این کشور دوچارشن، بالای زیر پاشون و زیر قدمشون یکی از ثروتهای انبوه جهان موج میزنه زیر پای ملت ایران و کنار بدنش، یعنی انفالی که در ایران هست کشور ما رو در رده های اول ثروت جهان قرار داده. نمیدونم چرا رو به فقر داریم میریم، رو به مشکلات داریم میریم، نمیدونم نمیتونن حل بکنن، نمیشه گفت نمیخوان حل بکنن، این خیلی حرف سنگینیه، ولی یه پیغام به این بزرگواران من دارم که در معتبرترین کتابامونه پیغمبر می‌فرماید کسی که توان انجام کاری رو نداره و میدونه کسی هست که توان انجام اون کار رو داره، اگر منصب رو اشغال بکنه که به دست اونی که توان داره کار بکنه نرسه، لعنت خدا و پیغمبر و تمام مسلمین تا قیامت بر او باد. این موت اکبر. یه موت داریم، موت احمر قرمز. من تو رخت خواب افتادم، توانم داره کم میشه، یه مرتبه چشمم به ملک الموت میفته و جانمو میگیره، تموم میشه. این موت احمر. یه موت داریم که این موت یه عبادت بسیار عجیبیه که با اختیار خودم میمیرم، کاری به ملک الموت و کاری به اقتصاد و کاری به این حرفا نداره، و اون موت از هوای نفس، از خواسته های نامشروع. اگر رها بکنم خودمو، این خواسته های درون من میگه رخت خواب گرم صبح بلند نشد، هوا سرد، بارونی، برفیه، خواب خیلی میچسبه. حالا میخوای بلند شی بری دم روشویی، حالا شوفاجم خراب شده، آبم یخه، صورت تو دست تو وضو بگیری بعد بیای وایسی ولش کن، حالا فردا غذاشو بخون. این که من هوا رو کنار میزنم، یعنی اون لذت خواهی جسمو بلند میشم، شوقم دارم، وضو میگیرم، میام نماز میخونم، این موت هوای نفسه. برای تو کفا بالموت واعظا، این مرگ بسته که عبرت باشه که با این مرگ عروج کردی. الصلاة و قربان و کل تقی، نماز نزدیک کننده و مقرب کننده هر پرهیزکاری. تو مردی که اون بار سنگین هوا رو گذاشتی، تونستی حرکت عروجی بکنی. الصلاة و معراج المؤمن، این مرگ بسته در منفعت داشتن، یه مرگ بسیار سودمندیه که تو رو از زمین کند و تا بارگاه ربوبی به وسیله قدرت نماز پیش برد. این نماز، البته مرگ در این نماز اگه خیلی قوی بشه، آدم تمام حسشم تحت تأثیر پروردگار قرار میگیره، انگار دیگه حس دنیایی نداره، مرده به مرگ هوا، زنده شده به حقیقت نماز، کل احساسات غرق در حق شده، حالا انگار هیچی از امور دنیا درش اثر نداره. شیر خدا، شاه ولایت، علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفه هیجا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد. من این نماز رو از دو تا از عالمان بزرگ اهل سنت نقل میکنم، یک شماره قرن هفتمه، یکشون هم مال همون حدود است ولی مال هفتم نیست، هر دو نقل کردن، یکی به نصر یکی به نظم. به پیغمبر گفتن آقا چیزی تیر تو عصب و استخون ساق پا رفته. جراح به پیغمبر گفت نمیتونم درارم، میتونم درارم، دست به تیر میزنم، علی ناله میکشه، درد خیلی داره، و چی کارش کنم؟ فرمود بذار وقت نماز بشه، علی بره سراغ نماز، برو تو نماز جراحی کن ساقش. روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد، خنجر الماس چو بنداختن، چاک به تن چون گلش انداختن، گلگل خونش به مصلا چکی، گشت و فارغ ز نماز آن بدید، این همه گل چیست ته پای من؟ ساخت گلزار مسلای من، صورت حالش چنمودن باز گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر. جامی از آلایش تن پاک شد، در قدم پاک روان خاک شو، شاید از این خاک به جایی رسیم، گرد شکافی و به مردی رسیم. این نماز علی بود. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر سرنهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالید سر و سرفراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر با دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. دید خودش طاقت برداشتن بدن و نداره، سر زانو بلند شد، رو کرد به خیمه یا فتیان بنی هاشم، احملو اخاکم الفسداد جوانان اهل بیت من، بیان هم بدن عزیزم از روی خاک برداریم.